اسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة فيما في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام رضوان الله علیه و همه شهدای ما و مقام اسلام و همه حق داران من صلواتی اهدا میکنم. در چند جلسه که امسال موفق شدیم مزاحم آقایون بشیم، این بحث را مطرح کردیم که ارزش‌های اخلاقی از نظر اسلام ملاکش چیه و در چه شرایطی این ارزش‌ها ثابت میشه. با توجه به مکاتب مختلفی که در فلسفه اخلاق هست و ملاک ارزش‌ها را امور مختلف می‌دونن، بحثایی در حدی که فهممون میرسید و جلسه هم اقتضای بحثش رو داشت، یه چیزایی مطرح کردیم و تقریبا به این نتیجه رسیدیم که ارزش‌های اخلاقی که اولا تعریف کنیم، یعنی هر نوع فعالیت که نوعی اختیار درش باشه، اینها میتونه ارزش مطلوب یا ارزش نامطلوب داشته باشه، ارزش مثبت یا منفی. ولی این ارزش بسیار مراتبش مختلفه. یه حد نصابی از دیدگاه اسلامی برای ارزش هست که همه موظفن اون حد را بشناسند و با توجه به اون برنامه هاشون رو تنظیم کنند. یه مراتب نازلتری داریم که اونا میتونند معیدات و مقدمات برای ارزش‌های اصیل و ارزش‌های حد نصاب. اون ارزش‌هایی هم که حد نصاب به بالا داره به یک حدی میرسه که بعضی مراتبش عقل ماها درست درک نمی‌کنه. همین با یه تعبیرات مجملی اشاره میکنیم، تعبیراتی که در ادبیات دینی رایج شده و خیلی هم شاید امثال بنده فکر نکردیم که اصلا حقیقت اینا یعنی چی. به عنوان مثال میگیم کارا قربت الله انجام نده. قربت الله یعنی قرب یعنی چی؟ چجونه قرب حاصل میشه؟ اینا رو دیگه به ابهام میگذرونیم. مراتبی داره، بعضی مراتبش مخصوص انبیاء و اولیاء خاص خداست. ما هم اجمالا میگیم اینا قربشون خیلی بالاست، خیلی مقربن، یشهد المقربون. ولی خب بسیاری از مراتبش هم هست که میتونیم ما بفهمیم، تعریف کنیم، لوازمش رو بیان کنیم. ولی یه بحثی کردیم که اون حد نصاب ارزشی که اسلام به خصوص به اون دعوت میکنه و مادونشان دیگه ارزش اصیل حساب نمیکنه، ارزش مقدماتی است، کمکی است. به این نتیجه رسیدیم که اون حد نصاب ارزش این است که کار به نحوی ارتباط با خدا پیدا کنه. برای خدا به یک معنا برایش صادق باشی، حتی اگر به خاطر ترس از عذاب خدا باشی یا به امید رسیدن به رحمت‌های خدا باشی. اینا مراتب نازلش هست که برای ماها میسره. یه مراتب عالی تری داره که گاهی یه چیزایی که شنیده بودیم یاد گرفته بودیم از بزرگان اشاراتی کردیم که دیگه تکرار نمی کنه. به هر حال ملاک ارزش شد ارتباط کار اختیاری با خدا، یعنی خدا به پسند نمون کار. این حد نصاب ارزش اسلامی است. جلوترش هم ارزش های مطرح هست، اما ارزش های مقدمی و ابزاریه. بعد اینا توضیح دادیم که ارتباط با خدا چجور میشه. اینا با استفاده از بعضی آیات و روایات اگه اشتباه نکرده باشیم به این نتیجه رسیدیم که اصل همه ارزش ها، ارزش هایی که در حد نصاب اسلام هست و مورد قبول اسلامه، یک روحو داریم و اون روحش در یک کلمه ای که باز با ادبیات ما نزدیکتر باشه ایمان به خداست. اگر ایمان شد این خودش یک ارزش بسیار عالی است و چیزی که از ایمان ناشی بشه، ایمان درش دخالت داشته باشه، به همون اندازه که ایمان دخالت داره اون هم ارزش پیدا میکنه. الذین آمنوا و عملوا الصالحات. به این ترتیب با توجه به اینکه ایمان هم وقتی تعریف کردیم و توضیح دادیم باز در حدی که میفهمیدیم، به این نتیجه رسیدیم که ایمان با دانستن یه فرق ظریفی داره. دانستن همینه که یک واقعیتی بر آدم منکشف بشه، روشن میشه، ولو آدم بی اختیار بیو پیدا کنه. ممکنه آدم یه چیزی علم پیدا کنه، مطلع بشه، اما هیچ تلاشی هم نکرده، چش باز کرده چرا روشه. و این علم است، اما این ایمان نیست. ایمان یه عنصر اختیاری داره. بعد از اینکه آدم دانست یک کاری هم در دلش باید انجام بده، بنا بگذارم که اینا بپذیرم و به لوازمش ملتزم باشم. ولی زمان ممکنه آدم یه چیز رو بدونه اما ایمان نداشته باشه، مثل فرعون که میدونست حضرت موسی پیغمبره، لقد علمت ولی میگو ما علمت لکم من الهی ما انا ربکم الاعلا. پس علم داشت اما ایمان نداشت. اینا رو طی بحث های توضیح دادیم تا اندازه ای که عقلمون میرسه. به این ترتیب خود ایمان را میشه بگن یک ارزش که خودش مادر ارزش های دیگر. در اینکه ارزش گفتیم در ایمان یه عنصر اختیاری دخالت داره، میتونم ایمان بیارم میتونم نیارم. و هر چیزی که اختیار انسان درش نقشی داشته باشه میتونه ارزش مطلوب یا نامطلوب، مثبت یا منفی داشته باشه. اینجا ممکنه که بعضی ها که البته خیلی احتمالش هم ضعیف نیست، من میدونم که نمونه هایش وجود داره، بعضی نوجوان‌ها، کسایی که تازه با مفاهیم اسلامی آشنا شدند و اینا، تحت تأثیر این تبلیغات انحرافی و این القاعاتی که از طرف رسانه‌های مختلف میشه، گاهی مکتوب غیر مکتوب، دین را یه چیز حاشیه‌ای تصور میکنه. اصل پیشرفته، آدم باید بدنش قوی بشه، پول زیاد داشته باشه، موقعیت داشته، اصل ایناست. حالا خوب آدم یه درکت نمازی هم وقتی صحبت میشه که جدی دین باید خیلی جدیش گرفت، این از همه چی واجبتره، مهمتره، اگر تر ایمان نیاره آدم کفر از کفر مبتلا میشه به عذاب ابدی، حرفا اینا رو خیلی جدی نمیگیرن. حتی گاهی تصریح می کنند و تصریح کردند. تو کشور جمهوری اسلامی عرض می کنم، جای دیگه هیچ. بعضی از این نوجوانان گفتن اگه ما نخواهیم مسلمون باشیم کیا باید ببینیم؟ ما نمیخوایم، ما میخوایم خوش بگذاریم. کارم میخوایم بکنیم، زحمت هم میکشیم، یه حرفا بریم کشورمون پیشرفت کنیم. ته دلش اینه که اگه مثلا ما میشد یه ایالتی از ایالتهای آمریکا میشدیم، خیلی عالی بود دیگه، از این بالاتر این چیزی نمیشد. برای اینکه تو ذهن اونا آمریکا پیشرفته ترین کشور دنیاست. چند تا ایالت داره؟ 52 تا ایالت داره. اگه یک شما هم رو میشد یکی از ایالت هایی، چنان که عملا اسرائیل تقریبا همینجا و ما همینجور میشدیم. از دستاوردهای علمی اونها، از تکنولوژی اونها، از ثروت‌های اونها ما هم کمابیش استفاده میکردیم، پیشرفت میکردیم دیگه. خوب بود دیگه، چی بخواستیم؟ حالا شما میگید خدا و قیامت و امام حسین و گریه و از نخواست. میگید خیلی خوبه، ما نمیگیم بد، ما نمیخوایم. مگه ارزش‌های اخلاقی را همه میرن کسب میکنن؟ شجاعت داریم، سخاوت داریم، نمیدونم عدالت داریم، چنان ارزش‌های اخلاقی است. مگه شما همه شو داریم؟ وقتی کسب نمی‌کنید به زبان حال میگید ما اینشو نخواستیم. ما میگیم اصل ارزش این ایمان رو نخواستیم. و روی این جهت کسانی دارند خیلی کار میکنند. دست های بسیار مرموزی است که این فکر را در نوجوانهای ما تقویت کنند. خب در مقابل این آدم را چه باید بکنند؟ با این بحثی که ما کردیم که گفتیم خب ارزش ایمان هم یک ارزش اخلاقی است، برای که آدم با اختیار خودش ایمان میاریم، منطقه مادر ارزش هاست، شرط لازم برای همه ارزش ها. خب طرف میگه اینم مثل یکی ارزش های دیگه، من نخواستم. اگه کسی نخواست سخاوت داشته باشه باید کیه ببینه؟ آخری شما میگید آدم این بخیلیه. خب بگید تا دلتون میخواد. در مقابل این منطق چه باید کرد؟ خب این منطقی وقت یه منطق جاهلانه است که کسی پابند به هیچی نمیخواد باشه و هرچی دلش بخواد عمل کنه به هرچی منتهی بشه. گاهی هم خودکشی میکنه، گاهی هم مست میشه، گاهی هم آدم کشی میکنه، دلش بخواد. خب این جوابی نداره دیگه، هرچی دلم میخواد میخواد بکنه، به شما چی؟ یه وقت نه، یک برای خودش یه استدلالی داره، یه توجیهی داره. میگه ما خدا ما را آفریده، ممنونش هم هستیم، این نعمت ها در کنارش برای ما قرار داده، ممنون هم هستیم، یه راه های خوبی و اینا هم قرار داده برای اولیای خودش، ما همتش را نداریم، ما میخوایم به همین لذت های دنیا اکتفا کنیم. با یه همچون مردمی آدم چگونه باید برخورد بکنه؟ شاید اصل اشکال مال اینه که در این بیان ما عرض میکنم، حالا شد بیان ها تقریرهای دیگه هم داره، ما که گفتیم خود ایمان یه ارزش اخلاقی است، این منشه میشه که این شبهه پیش بیاد. خب اینا مثل یکی ارزش های دیگه، کسب همه ارزش های اخلاقی دلخواهیه، کسی میخواد میره دنبالش ناخوش نمیشه. خب اونه که برند خیلی خوبه، احترامشون هم میگذاریم، اما حالا من نخواستم. اگر منشه اشکال اینه، باید ما توضیح بدیم حرفی رو که زدیم، بگیم ارزش ها اینجور نیست که فقط چیزهای مستحبی باشه، یعنی سعی که بهتر آدم داشته باشه، بود بود نبود نبود، طوری نمیشه. خیال نکنید ارزش ها یعنی این. ارزش ها بس گفتیم بسیار مراتب مختلفی داره. یه ارزش هایی است که اگر نباشه هیچ چیز جایگزینش نیست و هیچ انسان عاقلی نمیتونه اون را بپذیره و توجیه کنه. حالا در مثال های ساده فرض کنید اینجا توی ظرفی یک سمی هست، منتها به خود شیرین مزه است. این همه میدونن که این زهر ماره، اگر طرف بخوره طولی نمیکشه با حیات خداحافظی خواهد کرد. در مقابلش هم یه غذای شیرینی مطلوبی هست، تهیهش را یه خود زحمت داره فرزن، ولی اون بدن آدم را قوی میکنه، فکرش را روشن میکنه، نمیدونم زمینه حافظش را تقویت میکنه، فکرش را خیلی هرچی شما خوبی ها هست میتونم برای مترتب. یک انسانی میتونه ادعای عقل بکنه بگه من دلم میخواد این زهر ما رو بخورم و بمیرم فقط به خاطر اینکه الان که میخورم این زهر شیرین مزه است، بعدش هر چی میخواد بشه. اونم رو من نخواستم. شما میگید چقدر فایده داره این حرفا، ما نخواستیم. اگه یک انسانی کمترین عقل داشته باشه نمیتونه اینو بپذیره. عقل انسان میگه که آدم حتی اگر دو چیز خوب باشه باید بهترینش رو انتخاب کنه. حالا نکردی؟ اما وقتی بین مثلا یه عدد کوچک کسری با یک عدد بزرگی که نمیشه تعداد رقمهاشو شماره کرد، هم دایر شد بین این دوتا. فرض کنید یکی عدد یک فایده داره، حالا یک مقدارش رو یک میگیریم، یکی تا شما سال دیگه عدد بنویسید ادامه داره رقمش، به این زودی ها تمام نمیشیم. یا بگید بی نهایت. هیچ میتونیم ما بگیم که آقا من یک ریال ها ترجیح میدم با چنین ثروتی که حسابش هیچ کس نمیتونه داشته بود، من دلم میخواد من هم یه ریال بسم. خب این معنیش اینه که اینجا توهیست، عقلی یخده. اگر ادعای عقل میگوند و منطقی و استدلالی اینجور حرف نمیشه زن. میگیم شما در مورد هر ارزش اخلاقی بگید دلم میخواد یا نمیخواد، شاید یه توجیهی داشته باشید، اما اگه یه ارزش اخلاقی باشه که شما را محروم کنه از بی نهایت منفعت، چیز جایگزین اون خواهد بود؟ ایمان چیزیست که اگه شما این ایمان را داشتید تا لبه گور، خدا تا ابدالآباد که هیچ حد و مرزی نداره، نمیشه گفت فلان وقتی تمام میشه، تمام شدنی نیست، خالدین فیها ابدا. این بهتون میدم، اگر نیاوردی هیچ خبری نیست از اینا. هیچ عاقلی میتونه بگه من نمیخوام؟ ما بر اساس عقل اگر بحث بکنیم این جوابشو خیلی روشن داره که این دوتا قابل مقایسه نیستند. ممکنه بگه که شما میگید یه همچو ارزشی هست، همچو منافعی داره، رحمت هایی، من از کجا بدونم از این؟ من قبول ندارم این چیزی رو. باز عرض میکنیم که عقلا برای اینکه تلاشی بکنن چیز رو به دست بیارن با احتمالات کارشون رو شروع میکنن. اگر عمدای بشه بین دو کار میبینن احتمال موفقیت در کدومش بیشتره. اگه چند برابر احتمال موفقیت داشته باشه، فرض کنید تاجری بخواد تجارت کنه، میدونه این سود این معامله 1000 تومانه، یه معامله دیگه از 1000 میلیونه، میتونه بگه فرقی نمی کنه، خب این منفعت داره اونم داره. عقل اجازه نمیده همچون. خب اگر بپرسید که آقا شما یقین دارید منفعت به شما میرسه، میگه نه هر دوش احتماله، ولی اینجا حساب سر ترجیح احتمالاته. کار اختیاری آدم هیچ کدوم اثرش یقینی معلوم نیست 100% واقع بشه، با احتمال کار میکنه آدم. این دانش آموزه که میره مدرسه، بعدش دبیرستان، بعدش با هزار زحمت دانشگاه، بعد مدرک بگیره، آیا پستی گیرش بیاد یا نه، آیا شغلی گیرش بیاد، همه اینا میگه برای اون که بعد از 30 سال ماهی 10 میلیون تومان درآمد داشته باشه، غیر از اینه تازه معلومه میست برسه، معلومه عمرش که واقع بده تا اونجا. این باب حساب احتمالات یکی از ابواب عقلاس رو شده منشه، یک شاخه از علم که احتمالات چه اندازه میشه بهش حساب کنن، چقدر ارزش داره، چه اندازه میشه. عقل تجویز میکنه موافقتش مخالفتش رو اعلام. کلام در اینه که من احتمال بدم که بی نهایت سود تو این کار باشه، یا نه حد اکثر یه سود مختصری چه کمی سیر میشه، ادامه حیاتی است. این اولا اون احتمال به قدری بالاست، این حساب چطوره فرمولای ریاضی داره ها، که درصد احتمال چند داشته باشه نصف ضرب در نتیجه ای که برش مترتب میشه، اون وقت ارزش احتمال معین میشه. شما هر عددی را هر قد بالا بگیرید بالاخره با بی‌نهایت قابل مقایسه نیست دیگه، از نرخ شاه‌عباسی داره تو ریاضیات که نسبتی بین نامتناهی و نامتناهی وجود نداره. هر عددی هر قد بزرگ باشه اگه با بی‌نهایت مقایسه کنید مثل یه چشم زدن نیست. این که اولا در حد مقایسه بین نتایج محتمل، ما نگفتیم یقینی، البته اگه بره زحمت بکشه برهانشو ببینه یقین نبخواهد کرد، دلائلشو ببینه، اما هنوز اما اول کار با همین احتمالش هم عقل میگه حتما باید این کارو بکنی، قابل مقایسه با هیچ چیزی نیست. جهت دوم این که تنها محروم شدن از این منافع نیست، اون کسی که این احتمال رو مطرح کرده گفته اگر این کار رو بکنید ایمان به خدا بیارید اون ثواب رو خواهد داشت، گفته اگر کافر هم شدید عذابهای بی نهایت خواهد داشت. این قضیه رو خیلی محکمتر میکنه، چون آدم از درآمد و سود و اینها زودتر میتونن چشم بپوشه، اما بدون عذاب سوختن درد اینا را زود آدم نمیتونه تحمل کنه. احتمالش هم احتمال ضعیفش هم مقدم است به احتمال قوی نسبت به سود. میگه این کار مثلا 1 میلیون سود داره اما 24 ساعت بعد درد بکشی، اگه مزه درد کشیدن رو چشیده باشه حاضر نمیشه هرگز، مگه کسی درد ندونه یعنی چی؟ جهت دوم برای ترجیح این مسئله این است که اونایی که گفتن این احتمال مطرح کردن، حالا فرض کردیم احتمال جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا، در مقابلشان گفتن تردون الی اشد العذاب، اونم خالد لهم فیها زفیر و شهیق خالدین فیها مادامت السماوات و الارض، هر دوش بی‌نهایت. تنها به این نیست که محروم میشید از منافع و معذب میشید به عذابهای بی‌نهایت. حالا بی‌نهایت بودنش یه وقت فقط در طول زمانه که بی‌نهایته، وقتا مراتبش شدت و ضعف داریم. به هر حال اینا همه معادلات ریاضی داره، میشه با فرمول ریاضی نشون داد. پس تا عقل هست به هیچ وجه نمیشه این مسئله را که اگر احتمالش را ببینیم که چنین رحمتی باشد و ترکش کفر ورزیدن بهش چنین عذابهایی را داشته باشه، با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. این اولویت داره بر همه چیزی که نتایجش محدود باشه. این نتایج نامحدود با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. پس این واجبترین واجبات. بعد که آدم رفت و مالش رو شناخت و برهان برش اقامه شد که دیگه به کلی راه احتجاج هم مسدود میشه و خودش رو محکوم میکنه. بنابراین این که ما گفتیم خود ایمان ارزش اخلاقی است، بناش نیست که یعنی یه چیزی سالا بود نبود. آدم سخاوت داشت نداشت، حالا طوری نمیشه. نه، این ارزش با اون ارزش های دیگه به قول ما یزدیان تومن دو عباسی فرق میکنه قیمتش. این مسئله یزدیان میگن تومن دو عباسی قیمتش فرق میکنه. این بی نهایت اون هرچه باشه محدوده و بین محدود و نامحدود هیچ نسبتی نیست. خب اینجا که میرسیم بخصوصا این بیان دومی که اگر کسی ایمان نیاورد و کفر ورزید عذاب ابدی داره. اینجا یه سوال جدی مطرح میشه که کفر یعنی چی؟ این که اگر کافر شد عذاب ابدی دارن، این منظور از کافر شدن چیه؟ مسلماً مصداق اتم این کافر اینه که کسی بداند مسئله ای هست و از روی عناد و لجاجت انکار کنه. این قطعاً کفر. اما آیا کفر فقط همینه؟ یا اگر یک کسی نرفت دنبالش که بفهمه، شک داشت، نه قبول کرد نه رد کرد، اون چطوره؟ این شبهه ها مبنی بر اینه که میگه ما کاری نداریم، خدا با ما کاری نداشته باشه، ما نه تصدیق میکنیم نه رد میکنیم، خدا هست بالا سر ما احترام همش هم داریم هیچ، اما ما نه با کاریش داریم نه او با ما کاری داشته باشه، ما زندگیمونو میکنیم هر جوری دلمون خواست رفتار میکنیم، یه وقت هم میمیریم تمام میشه. اینو گفتیم که نه، مسئله ایمانو گفت اینجوری نیست، خدا با شما کار دارد، لااقل احتمالش رو باید بدید. این همه انبیا اومدن برای شما احتمال ایجاد نمی‌کنه؟ وقتی احتمالش اومد، خود اون احتمال اثرش الزامش از هر چیز یقینی بیشتره، برای اینکه محتمل بی‌نهایته. بعدم گفتیم تنها محروم شدن از نعمت‌ها و رحمت‌ها نیست، مبتلا شدن به عذاب‌های ابدی است، عذابی که تحمل چند روزش هم رو میسر نیست. تو دعای کومل می‌خونیم که من طاقت این که عذاب دنیوی را باز محدودیت زمانی و محدودیت درد طاقتش را ندارم تحمل کنم. وقت عذابی که از روی غضب تو پیدا شده اونم برای نامحدود چطور می‌تونم تحمل کنم؟ حالا احتمالش رو عرض میکنم تا برسه به برهانش رو ثابت بشه. این احتمال هم هیچ چیز دیگری نمیتونه جاشو بگیره. کاری آدم بکنه که از این عذاب محتمل مأمون باشه، مسئولیت داشته باشه. خب ما اینجا عرض کردم که بس ما بفهمیم چی موجب این عذاب بشه. اگر یک کسی نرف اصلا دنبال دین، اینم میشه کفر، اینم عذاب ابدی داره یا نه؟ حقیقت اینه که این مسئله از دیرباز، از زمانهای قدیم در گوشه و کتاب کنار کتابها و بحثها مطرح می شده. اما بنده با این سنم که 83 سال ازم میگذره، در طول زمان هم همیشه با کتاب سر و کار داشته. یادم نمیاد یک بحث جامع قاطعی در این زمینه دیده باشه. خیلی چیزها نوشته شده تو تفاسیر، کتابای کلامی، بحثای مختلف، اما یک بحث جامعی در این زمینه که کفر یعنی چی؟ چه ضررهایی داره؟ چند جوره؟ آیا عذاب ابدی داره؟ چی موجب اینا میشه؟ من یادم نمیاد جای دیده باشه. درباره ایمان هم همین حرف رو مطرح کردیم و گفتیم خوبه اصلا درباره ایمانی بحثی داشته باشیم که به اینجا رسید. نقطه مقابلش هم باید این بحث درباره کفر داشته باشه. کفر یعنی چی؟ و چطور میشه آدم کافر باشه؟ و اونایی که میگن عذاب ابدی داره کافر، کدوم کفر است یا چه شرایطی است؟ خب اجمالاً حالا برای این که با خیلی مختصر عبور کرده باشم، فقط اشاره کسایی که دوست دارن بعد کتابای مربوط رو مطالعه کنن. واژه کفر که کلمه عربی است، چند جور کاربرد داره. بعضی هایی که مقید هستن دوست دارن همه کاربردها را به یک اصل برگردونن، سعی کردن یک معنای واحدی بین همه کاربردهای کفر پیدا کردن، اسمشو گذاشتن ستر و تغطیه، پوشوندن. میگن کفر، کافرم میگن کافره، برای اینکه نعمت خدا را میپوشونه یا حق را میپوشانند، از این جهت بهش میگن کافر. کشاورزی که دانه را در زمین میکاره و اونم میگن کافر. در لغت عربی اونم میگن کافر. چرا؟ من که دانه را میپوشانه زیر زمین، اصلش پوشاندن. و گفتن با کفران هم یک ماده هست و یک اصل مشترک دارن. یعنی کفره دو تا مصدر داره، کفرن و کفران. یکی معانیش هم که از کار بردنشن ناسپاسی است، کفران نعمته. اون هم گفتم به خاطر اینکه وقتی کسی شکر نعمت رو به جا نمیاره، حقش رو ادا نمی کنه، کنه این نعمت رو ندیده گرفته، پوشونده دش. پس هم در همه اینا کلمه ستر. من خیلی به اینا باورم نیست، یقین ندارم. حالا یه کاری کن، ممکنم هست اصلش وضع شده برای صد، بعد نقل شده به یک معنای دوم و سومی، بعد میشه مشترک لفظی. اینجور نیست که فقط راهش این باشه که هر کدوم یک قیدی را به یک مناسبتی بهش اضافه کنیم بشه کاربرد. ممکنه نقل شده باشه و این در زبان ها به خصوص زبان عربی خیلی مصادیق فراوانی میده. برای من رو این تکیه نمی کنم. این کفری که ما در مقابل ایمان به کار میبریم، این نقطه مقابل ایمانه. هر سطری را اینجا ما منظورمون نیست، یا حتی کفران نعمت هم منظورمون نیست، با اینکه در قرآن داریم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لکم. اون کفر در مقابل شکر است، یعنی کفران نعمت. چند جا در قرآن کفره به معنی کفران نعمت به کار نگه. حالا اونا هیچ، اون جاهایی که در مقابل ایمان یا در مقابل اسلام به کار رفته، ما الان میگیم مسلمان در مقابلش کافر، گاهی میگیم مؤمن در مقابلش کافر. در کتاب های روایی ما باب الایمان و الکفر، ایمان و کفر را مقابل هم قرار. این کفر یعنی چی؟ کفری که نقطه مقابل ایمان. حالا با اختصار من باز اشاره کنم، خیلی تفصیل ندم. به هر حال این دوتا یه نوع تقابلی درشون هست، اما این تقابل آیا از قبیل تقابل تضاد است یا تقابل عدم ملکه است؟ به عبارت دیگه این دوتا معنای وجودی هستن، دوتا کارن، یکیش ایمان، یکیش کفر، یه امر وجودی است، یا یکیش کار است، یکی کار نکردن، عدم اون ملکه. اگر کفر به معنی عدم ملکه باشه، هر که ایمان ندارد کافر، عدم ملکه است. البته که شأنیت ایمان داشته باشه، بتونه ایمان بیاره، یعنی عاقل باشه، اختیار داشته باشه، و الا میشه سلب و ایجاب، قسم دیگری از تقابل میشه. هر دو اینا استعمال داره. گاهی کفر را ما میگیم، یعنی کسی که مؤمن نیست. حالا چرا مؤمن نیست؟ دلایل مختلفی داره، یا به گوشش نخورده، یا نفهمیده، یا نخواسته، یا لجبازی کرده، همه اینا کفر است. گاهی میگیم نه، ایمان یک عمل اختیاری است، کفر هم یک عمل اختیاری ضد آن است. اگر کفر یک عمل اختیاری زدان یعنی شده امر وجودی، تقابلشون تقابل تضاد بود. این معناش این است که کافر به کسی میگن که یک کار اختیاری انجام بده که من اسمش کفره. اون در ایمان در دلش این تصمیم را میگرفت که به لوازم این اعتقاد معتقد باشه، لوازمش را عمل کنه. این نقطه مقابلش، یعنی چه بداند چه نداند، این در دلش بنا میگذاره، اینا ندیده بگیره، عمل نکند. این تصمیم یه امر وجودی است. تصمیم میگیره که به این بی‌اعتنایی کنه، عمل نکنه، مخالفت کنه. مثل ایمان که اون تصمیم به عمل بر طبق لوازم ایمان بود. اگه اینجا بود، اگر یک کسی اصلا ایمان به الله براش مطرح نشده، نشنیده، یه انسانی توی کوهی توی جنگلی زندگی کرده، اصلا ایمان به اللهی به گوشش نخورده، یا اسلام به گوشش نخورده، خب طبعا چون نشنیده بوده قبول هم نکرده. اگر از قبیل تضاد باشه، این کافر نیست، میشه شق سوم، نه مؤمن است نه کافر. اما اگر عدم ملکه باشد، چرا این کافره؟ منتها کافریست که معذوره. مثل کسی که جاهل قاصر باشه در امر احکام فقهی، نتونست به فکر وظیفه‌شو بفهمه چیه. حالا که مخالفت با واقع کرده، چون جاهل قاصر هست، معذوره. به دنبال این یه مسئله دیگه میشه، معذور است یعنی جهنمش رو میبرن، بهشتش هم میبرن. چند تا مسئله جدی اینجا مطرح میشه که اگر بخوام همه رو به طور کامل بگیم، یک بخشی از مسائل کلامی رو باید مطرح کنیم، دنبالش هم حتی فقهی را، که حالا پاک و نجسی بودنش و لوازم کفر و ایمانش هم در این عالم هم باید مطرح. خب نه مجلس اقتصایی داره و نه بنده لیاقت این بحث های گسترده و حالشو دارم و اینا، اما به اندازه ای که این شبهه ها رو ما بتونیم جواب بدیم. امروز این شوخی نیست، یه خطر جدی است که دارن در جوان ها تزریق میکنن که آقا ایمان هم خیلی خوبه، ایمان رو بزن، اما ما کارش نده، ما نه مؤمنیم نه کافر. میشه اینجور کسی آدم باشه نه مؤمن نه کافر، نه بهش بره نه جهنم؟ اقلا از جهنم نجات پیدا کنه، حالا بهشتم نرف به جای دیگری، یا اگرم بردنش جهنم به قولمون معروف که گفت بنزن توی یک عرض کنم که ظرفی اون را میگذرن که آتش جهنم عذابش نکنه، بالاخره عذاب نداشته باشه. اینا داریم ما یا نداریم؟ اجمال قضیه این است که اگر واقعا کسی جاهل قاصر باشه و نتوانسته حقیقت رو بشناسه، یا قصوری در خودش هست، عقلش نمیرسه، نمیتونه اینا رو درک کنه، کودن سفیه، یا عوامل معرفت براش حاصل نشده، کتابی، استادی، معلمی، مبلغی نداشته که براش بیان کنه، پدر مادری که خودشون بلد باشن میتونن تعلیمش بدن، واقعا نتوانسته بفهمی. این جاهل قاصر. این قطعا معذور عذاب نداره، اما ظاهرا بهشت هم نداره، مگر به همون اندازه ایمان ضعیفی برای اصل خدا داشته باشه، ولو پیغمبر رو نشناخته یا احکام رو ندانسته و عمل نکرده. اما اونی که محور اصلی هست که ایمان به خداست، این را به عقلش شناخته باشه و درک کرده باشه و هرچی فهمیده عمل کرده باشه. نسبت به اونایی که نفهمیده قاصره، اونا رو عذابش نمی کنن، در مقابل ایمانش هم مرتبه ای از بهشت را بهش می دن. البته بهشت هم خیلی مراتبش مختلفه، بعضی مراتبش هم سالی بنده را اگر راه بدن بچریم اونجا بخوریم بپوشیم نمی اندازه. بعضی هاش هستن که اصلا ما تصورش هم نمی تونیم بکنیم. ببین تفاوت را از کجاست تا به کجا. ولی به هر حال اونی که باعث میشه انسان بره بهشت، یک عمل اختیاری خداپسندی باید انجام داده باشه. و گفتیم نصاب ارزش در اسلام این است که یه رنگ خدایی پیدا کنه، لوجه الله باشه. اگر این اندازه شد ولو سایر چیزها رو نفهمیده، قصور داشته، براش میسر نشده، در حدی که قاصر بوده، تقصیری نکرده، معذوره، بهش را میره. به خاطر همون کار خوبش، همون ایمان اولیش. اما اگر نه، اصلا ایمان پیدا نکرد، براش یا محسن نشد، ولو تقصیری هم نداشته، این مستضعفی است که در روایات و اینا در بعضی روایات وارد شده که این یک مقامی است بین بهشت و جهنم، گاهی هم گفتن اسمش اعراف، وادی است بین بهشت و جهنم در بعضی روایات نقل. اونجا نه اون نعمت‌های بهشتی است، نه اون عذاب‌های جهنمی. بچه‌های نابالغ، کسانی که عقلشون ضعیف که نمی‌تونن تشخیص بدن، یا در جایی بودن که اصلا حق و باطل رو نتونستن تشخیص بدن، اونجا نه عذاب دارن و نه ثواب های بهشتی. این یه جواب اجمالی از این شبهه. اگه خدا توفیقی داد و آقایانم صبر و حوصله داشتن که از این بحث های بله خسته کننده بشنوند، شاید یکی دو جلسه دیگه هم تتمه این بحث ها را عرض بکنیم اگه خدا خواست. صلی الله علی محمد.